بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما در یک نقطه عطف و تصمیم گیری قرار داشتیم که حالا یه جور تصمیمی گرفتیم که حالا امروز میخوایم بگیم و به اون سمت بریم. ما بحث امر معروف و نهی از منکر 3 سال طول کشید، حالا به همین شکل 2 روز در هفته دیگه البته، و مباحثی هم هنوز میشود بر پرونده امر معروف و نهی از منکر افزود، اما ترجیح ما بر این شد که امر معروف و نهی از منکر را فعلا یعنی تتمه اون را نپردازیم و به همین جا قطع بکنیم و بسنده بکنیم و برگردیم به مباحث دیگر در فقه تعلیم و تربیت. این ترجیح ما فعلا اینطوری شد. اما حالا این جلسه من در یک نگاهی به پشت سر و گذشته چند مطلب را در سیر مباحثمون در در امر معروف نهی از منکر عرض میکنم، چون امر معروف نهی از منکری که ما اینجا در منظومه فقه تعلیم و تربیت قرار دادیم یه تمایزاتی با از نظر کمی و کیفی با اونچه که در ابواب فقهی موجود هست در بحث‌های ما بود، از این جهته که حالا من چند مطلب را در جمع‌بندی مباحث امر معروف نهی از منکر عرض میکنم امروز و بعد خواهیم گفت که از جلسه هفته آینده چه مبحثی را آغاز خواهیم کرد. به ترتیب این 7-8 مطلب را در خصوص گذشته مباحث امر معروف و نهی از منکر عرض میکنم. مطلب اول این که ما امر معروف و نهی از منکر را آوردیم در خانواده فقه تربیتی قرار دادیم، یعنی شد جا گرفت تو درون فقه تعلیم و تربیت، و بیان مسئله این است که مقصود ما از تربیت در فقه تربیتی همه اون چیزی است که انجام میپذیرد برای ایجاد تغییر و تحول در دیگران. این شمول مفهوم تربیت مورد تأکید ما بود، در اون جلد اول فقه تربیت هم آمده این مسئله که مقصود از تربیت در فقه تربیتی رفتارهایی است که از مکلف صادر میشه برای ایجاد تغییر در دیگران. این شمول داره، حالا این رفتارهایی که از شخصی صادر میشه این شخص عنوان خاص معلم داشته باشه یا عنوان مربی داشته باشه یا اینکه این عناوین موصوف به این عناوین هم نشه، تکلیفی به او متوجه برای ایجاد تغییر در دیگران، ولذا اینجا مقید نیست در اینجا در فقه تربیتی اون کنشگر و عاملی که ایجاد تغییر میکنه به اینکه عنوان خاصی بر اون منطبق باشه از عناوین اصطلاحی، یعنی عنوان معلم یا پدر و مادر، مربی، اینا لازم نیست. هر آن کسی که تکلیف به ایجاد تغییری در دیگری داره، حالا متصف به این عناوین خاص بشه یا عناوین نشه، تربیت که میگیم اینه، مقصود عملی است که از کسی صادر میشه برای ایجاد تغییر در دیگری، از این جهت عموم داره. از جهت دیگرم این عنوان تربیت عموم داره که این تربیت در چه ساحتی از ساحت‌های دیگری باشه، از ساعت‌های شخصیت دیگری باشه. ساعت فردی باشه، اجتماعی باشه، خانوادگی باشه، اخلاقی باشه، عقلی باشه، جسمی باشه، چی باشه، اینا همه اینا رو در بر میگیره تو مفهوم فقه تربیتی، که این کسی که ایجاد تغییر میکنه هر که میخواد باشه. اولا اون تغییری هم که ایجاد میشه در هر ساعتی میخواد باشه که در 12 ساعت هست، در هر ساعتی میخواد باشه. و اینم دو. و سوم اینکه نوع اون تغییرم تغییری باشه که در واقع ایجاد یک صفت یا رفتار باشه یا حذف اون باشه یا اصلاح باشه، اینم شمول داره. گاهی وقتی اقدام به تربیت میکنه میخواد یه صفتی یا عقیده‌ای یا رفتاری را در این متربی به وجود بیاره، گاهیه که میخواد حذف بکنه، گاهی میخواد اون را اصلاح بکنه. همه اینا تو تربیت میگنجه. حذف یک فکر یا اخلاق یا عمل یا ایجاد یا حالت سوم اصلاح در اون. بله؟ یا تقویه. بله، که 5 حالت میشه: حذف، ایجاد، اصلاح یا تضعیف یا تقویته. همه این 5 حالت مشمول اون تربیته. حداقل تو گستره مفهوم تربیتی در فقه تربیتی این 3 گستره و شمول رو ما گفتیم، حالا به این بیان یا بیان دیگه، اینا اومده در جلد اولم. شمول از ناحیه این که کی باشه، هر که میخواد باشه. از ناحیه این که چه نوع تغییری میخواد بده، هر نوع از این انواعی که گفتیم میخواد باشه. و از ناحیه این که در چه قلمرو و ساحتی میخواد تغییر بده، ساحت اعتقادی، اخلاقی، فضائل، رذائل، صفات، از شبت که اجتماعی، سیاسی یا چیه، اینا فرق نمی کنه. این مقصود ما از فقه تربیتی بوده. وقت با این مقصود از فقه تربیتی در حقیقت بعضی از ابواب فقه هم، ابواب موجود هم تو منظومه کلان فقه تربیتی قرار می گیره. به عبارت دیگه ما در فقه تربیتی بعضی از ابوابی داریم که در ابواب فقه موجود نیست، پراکنده اینجا اونجا ازش نامی به میان اومده. تعلیم و تعلم و علوم و اینها که 4-5 جلد 5-6 جلد از این فقه تربیتی به اون اختصاص داره، خب این اصلا نیست به این شکل در فقه موجود. یا ابواب دیگری در بخشهایی هست که در فقه موجود وجود نداره، اینا توی فقه تعلیم و تربیت قرار میگیره. یک نوع دیگرم از فصول فقه تربیت مثل امر معروف نهی از منکره، که نه، یه بابیه، یه کتابی رو در فقه رایج و متداول به خود اختصاص داده، اما الان میاد تو منظومه کلان فقه تربیتی قرار میگیره. ولذا این فقه های نو که ما میگیم باید هم پایه‌ریزی بشه و توسعه هم باید پیدا بکنه، این فقه های نو بعضیش باب عرض شود که جدید نیست، تو همین باب موجود باید مسائل جدید تزریق بشه، که خیلی از ابواب فقه باید واقعا اینطور بشه. و دیروز جمعی از تهران آمده بودن، از بزرگان اقتصاددان و چیزای کشور بودن، واده بودن راجع به همین معاملات نفتی یک ساعتی برای من توضیح میدادن. آدمای برجسته ان، اسمم ببرم شما میشناسید. خب همین بحثی که الان مطرح هست دیگه، این قراردادهای نفتی که داره منعقد میشه. منم حالا تو اون نمیتونم بگم خیلی، میتونم همه جهاتش رو متوجه بشم، اما میخوام مثال بزنم برای اینکه بعضی مسائل جدیده که تو همین ابواب موجود باید مورد توجه قرار بگیره. شما اصلا تنظیم یک قرارداد نفتی میتونه چه دنیای عجیبی رو اینوری اونور بکنه. این احتمالا تو همین عوام موجود هم بشه این بحث رو گنجند، ولی بالاخره خیلی مسئله نوعی اونقدر مهمه که اصلا باب را اصلا متحول میکنه، اصلا تو مکاسب به جایی دیگه اصلا باب را متحول میکنه، یه بحث جدید یا یه فصل جدیدی تو اون باب موجود به وجود میاره و خیلی عجیبه دیگه. یعنی یه قرارداد میتونه یه کشوری رو اسیر بکنه یا آزاد بکنه. و این یه نوعه که باب موجود باید متحول بشه و غنی بشه، غنی سازی ابواب موجوده که ما خیلی هم عقبیم تو این. حالا از خدا هم کمک میخواییم که بشه واقعا تو این ابوابی رو، در این ابواب موجود، بدون اینکه اون درون مایه و خمیر مایه اجتهادیش به هم بریزه، بتونه این مسائل رو ده. این یه نوعه. یه نوعم، نوع دوم فقهای نو، فقهای مضافه من نمیگم، برای اینکه این استعاره از فلسفه مضافه، اونجا معنا داره این مضاف، ولی اینجا معنای درستی نداره، برای این تعبیر تعبیر غلطیه. فقهای نوعه در واقع. نوع دوم فقهای نو اینه که نه، باید کتاب جدیدی در فقه تعریف بشه در عرض این کتاب و صلات و حج و خمس و اینها، و یک کتابی که بتونه به این مسائل جواب بده نیست، یا اگر هم هست پراکنده اون ابواب استطرادن به این پرداخته. و این هم یه نوعه. نوع سوم یه حالت ترکیبیه، فقه تربیتی الان همین حالت داره، یعنی یک کتاب جدیدی میاد، ولی این کتاب جدید فصولی داره که کاملا نوعه، بعضی از چیزهای موجودم رو در خودش میبلعد، یعنی تو منظومه او قرار میگیره، که فقه تربیتی اینجوره. ولذا ما تو این 20 جلد فقه تربیتی بخش زیادیش ابوابی است که کاملا نوعه، اصلا پراکنده یه جایی تو فقه بوده ولی به این شکل نوعه. ولی یه چیزی هم مثل امر معروف نهی از منکر هم اومده تو همین منظومه قرار گرفته. این یک مبحث که من دارم نگاهی به گذشته میافکنم تا به جمع بکنیم دامنه بحث رو، بریم وارد اون بحث های دیگه ادامه تعلیم فقه تربیتی بشیم. این یک مطلب. بنابراین فقه تربیتی، فقه امر معروف نهی از منکر، کتاب امر معروف نهی از منکر که یک کتابی البته نسبتاً لاغر در فقه موجود ماست، حالا تو همه کتب فقهی هم کتاب مستقل نیست، حتی تو شرایع اونام تتمه چیه دیگه، جهاد دیگه، در جواهر هم اینطوره، یعنی در پایان جهاد به این مسئله هم پرداخته، ولی حالا در جاهایی هم صورت کتاب مستقل در آوردن، ولی در هر لاغره دیگه، کتاب امر معروف نهی از منکر لاغره. خب این کتاب میاد در مجموعه فقه تربیتی قرار میگیره. این یک مطلب. مطلب دوم با نگاه به گذشته این است که ما امر معروف نهی از منکر به شکلی که در کتب رائج شکل گرفته و موجوده، این را در تربیت اجتماعی گنجاندیم. گفتیم که تربیت اجتماعی دو معنا داره، اینا مال 3 سال قبل اینا رو میگفتیم. تربیت اجتماعی دو معنا داره، یکی اینه که عرض شود که چگونه متربی را ما اجتماعی بار بیاریم، یعنی اون ابعاد ارتباطی و اجتماعی متربی را شکوفا بکنیم و سامان بدیم. یه معناست که به این معنا تربیت اجتماعی میشه یکی از ساحت‌های تربیت. تربیت گاهی در حوزه اعتقادات، گاهی در حوزه اخلاقیات و اخلاقیات و روحیات، گاهی در حوزه مسائل جسمیه، گاهی در حوزه مسائل روحیه و اقتصادی سیاسیه، و همینجور یکیش هم اجتماعیه. یعنی این ویژگی های اجتماعی بودن متربی ملاکش چیه و چگونه میشه اینا رو شکوفا کرد و با چه شاخص هایی میشه اون را رشد و پرورش داد. این معنای تربیت اجتماعی، التربیت الاجتماعی یک ساحت من الساحات. مفهوم دوم تربیت اجتماعی این بود که تربیت اجتماعی از حیث نهادی در واقع در نظر بگیریم، بگیم که جامعه در مسائل تربیت چه مسئولیتی داره، جامعه را به عنوان نهاد عام در نظر بگیریم و تکلیف‌های تربیتیش رو مشخص بکنیم و اینکه چگونه باید به تکلیف‌های خودش عمل بکنه مشخص بکنیم. در واقع جامعه مثل یه نهاد عمومی در کنار نهاد جامعه به مفهوم عام همگانی در کنار خانواده و حکومت و مثلا نهادهای خاص، ما یه نهاد به معنای خیلی عمومی داریم که کل جامعه است، نهادهای خاصی داریم که حوزه است، دانشگاهه، نمیدونم خانواده است، حکومت، مؤسساته، اینجور چیزهای خاص. اون وقت تربیت اجتماعی به معنای دوم یعنی اون نهاد جامعه به عنوان نهاد عمومی در تربیت چه نقشی داره. ما امر معروف نهی از منکر را به لحاظ این که به معنای دوم با اون شکلی که در کتب فقهی آمده گفتیم این تربیت اجتماعیه، یعنی اینکه جامعه به ما هی جامعه، المجتمع به ما هو مجتمع، نه به عنوان مؤسسه خاص و نهاد خاص، چه وظایف تربیتی داره، یعنی مکلف به ما هو مکلف. این به این معنا در واقع ما معنای دوم امر معروف و نهی از منکر گفتیم یا تربیت اجتماعی. اما اون تحولی که در مباحث ما در امر معروف و نهی از منکر ایجاد کرد، این تصویر اولیه ما دچار یک تغییر خیلی وسیع و کلانی شد. پس مطلب دوم اینه که ما در آغاز تربیت امر معروف و نهی از منکر را به عنوان تربیت عام اجتماعی به مفهوم دوم آوردیم توی کتاب تعلیم و تربیت و فقه تربیتی. این آغاز حرکت ما بود. این مطلب اول و دوم. پس مطلب اول اینه که فقه تربیتی مفهومی داره که امر معروف هم رو در دل خود جا میده. نکته دوم هم اینه که امر معروف نهی از منکر را ما در آغاز به فقه تربیتی ملحق کردیم با این نگاه این که این در حوزه تربیت اجتماعی به معنای دومه. این دو. نکته سوم ادامه اونه ولی من جدا میکنم که برجستگیش محفوظ بمونه. نکته سوم اینه که در ادامه ما دستکاری که تو کتاب امر معروف نهی از منکر کردیم یا تعمیمی که در او دادیم، امر معروف نهی از منکر را به عنوان تکلیف تربیتی چند لایه و سطحی مشخص کردیم. ولذا امر معروف نهی از منکری که ما در مباحث بررسی کردیم با اونی که در جواهر و کتب موجوده یه تفاوت از این دید پیدا کرد. که چی؟ که امر معروف نهی از منکر توی جواهر و کتب موجود یا توی مثلا تحریر جای اینا امر معروفه، حالا تحریر یک کمی امام خورده به سمت ما نزدیک شده، ولی تو کتب رائج امر معروف نهی از منکر به عنوان تکلیف عمومی مطرح شده. اما ما تعمیم دادیم گفتیم آقا جان چی گفتیم؟ ما گفتیم امر معروف نهی از منکر یک تکلیف چند لایه ایست، چند قاعده در هم تنیده داریم. یه قاعده داریم امر معروف نهی از منکر که وظیفه لعامه المکلفین، این همون است که تو فقه موجود هست. دو، امر که نهاد عمومی داره. دو، امر معروف نهی از منکر که وظیفه للاسره والعائله، امر معروف نهی از منکر خانوادگی. سه کوظیفتن للحکومه و دوله، وظیفه دولتی و حکومتی. چهار وظیفه علمایی و پنجم وظیفه نخبگانی، حالا غیر از علما. حداقل میگفتیم ما چهار یا پنج قانون داریم در امر معروف و نهی از منکر، پنج سطح و لایه داره که اون سطوح خاص فقط هم مصداق اون عام نیست، نه تأکیدات خاص داره، تو شرایط اونها هم گاهی با هم تفاوت پیدا میکنه. حداقل ما پنج قانون تربیتی به عنوان امر معروف و نهی از منکر داریم. یکی امر معروف و نهی از منکر به عنوان امر معروف و نهی از منکر عمومی، دو امر معروف و نهی از منکر خانوادگی، سه امر معروف و نهی از منکر دولتی و حکومتی، چهار امر معروف و نهی از منکر علمایی و پنج امر معروف و نهی از منکر نخبگانی، قشرهای مثلا نخبه و متمیز و امثال اینها. حالا این چهار و پنج رو میشه با همش کرد و تقسیم کرد، میشه جدا کرد، ولی تنوع داره. اینم از اون کارهای مهمی بود که در امر معروف و نهی از منکر رقم خورد و شاید تو تقریر اونها که بیاد ما مثلا غیر از اون امر معروف عمومی یکی دو جلد بیاد مربوط بشه به امر معروف و نهی از منکر خاص، که مکلفان خاصی به طور ویژه مأمور به امر معروف و نهی از منکرن و شرایطش هم حالا یه جایی ممکنه مطلق باشه، ممکنه جایی هم عموم من وجه باشه. این هم نکته سوم که این دستکاری رو ما در امر معروف و نهی از منکر کردیم. مطلب چهارم، اینا همه یک عرض شود که نگاهی به گذشته است و مهمترین تحولاتی که در حوزه امر معروف و نهی از منکر در این مباحث رخ داد. مطلب چهارم هم این است که ما در امر معروف و نهی از منکر را تکمیل کردیم به دو سه قاعده دیگه و در واقع حالا سه یا بلکه دقیق ترش چهار قاعده اینجا بیان کردیم که همدیگه را تکمیل میکنه. یه قاعده عمومی که وظیفه هدایت به معنای عام دیگرانه، یه قاعده به عنوان قاعده ارشاد جاهله، یه قاعده به معنای اون تزکیه و هدایت به معنای خاصه، یه قاعده به عنوان امر معروف و نهی از منکره. پس امر در مطلب سوم گفتیم تو دل امر معروف و نهی از منکر چند لایه پیدا شد. تو مطلب چهارم ملاحظه کردید که امر معروف و نهی از منکر در کنار سه چهار قاعده عمومی دیگه قرار میگیره که اونا فراتر از امر معروف نهی از منکر معنای خاصه، و اون وقت ما نسبت به هر یک از اونها هم در جلسات متعدد بحث کردیم که هر یک از اون قواعد، حالا فکر کنم مثلا در مقام تقریر و تحقیق که دو جلد بشه، یعنی مثلا قاعده ارشاد جاهلی که پراکنده در کلمات فقها بوده در اینجا اصلا یه منظور نقش دیگری پیدا کرد، در هندسه بالاتری قرار گرفت. اون قاعده هدایت و تربیت به معنای عام و خاصش اصلا تازه ابداع شد به این شکل، گرچه حالا همه اینا ریشه داره در کلمات فقها و بزرگا. و امر معروف هم شد یک حلقه در کنار اونها. در واقع میگید که شما وقتی میخواید دیگری تربیت بکنید، اگر آگاه نیست ارشادش بکن، اگر آگاه هست ولی باید در او ایجاد انگیزه و رغبت و شوق کرد برای عمل یا ترک، میگه هدایتش بکن. این دو. اگر نه، هم آگاهه و عرض شود که اون انگیزه های اونجوری هم در حدی که باید در او ایجاد بشه اینام شده، ولی اهل نافرمانیست، اسیان میکنه یا در آستانه اسیانه، امر معروف و نهی از منکر به عنوان یک قانون بازدارنده میگه به کار بگی. این یه سلسله مراتب مکمل هم میشه. اینم یک مطلب در خصوص اونچه که ما انجام دادیم. در واقع من دارم اون نقشه جامعه رو میگم، توی نقشه جامعه ما چه تصرفاتی کردیم، چه تغییراتی داده شد. اینم چهار. اون همون قاعده هدایت و تربیته که حالا گفتیم دیگه. حالا ما فعلا بیشتر این بحثی که داریم میکنیم مال اوناییست که قبل بودن یا حالا یک اجمالی از اون قبل تو ذهنشون نقش میبنده، و الا اینا همه هر کدامش ده ها جلسه اینجا مورد بحث قرار گرفته. اینم چهار. خب حالا امروز دیگه به همین بسنده بکنیم. این جنبندی امر معروف نهی از منکر هنوز یه جلسه دیگه هم به خودش اختصاص میده، بعد میریم سراغ اصول تعلیم و تربیت. صلی الله علیه.